صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان امروز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد که در آن گفته می شود طالبان محدودیت‌های شدید را بر زنان وضع کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از طالبان خواستند که از ایجاد قیودات بر زنان دست بردارند. شورای امنیت انتقاد کرده است که طالبان بر تعلیم، کار و سفر خانم‌ها محدودیت‌ها اعلان کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در اعلامیه گفته است نگرانی‌های شورای امنیت بی اساس است و حکومت افغانستان حجاب اسلامی را با ارزش‌های فرهنگی این کشور مطابق و مناسب می‌شمارد. اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود امروز به پایان رسید. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال در این اجلاس گفت توانایی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم باید تقویه شود. آقای دوال افزود هند با افغانستان رابطه تاریخی دارد و حکومت هند همیشه در پهلوی افغانستان قرار داشته و به حمایت خود از آنها ادامه می دهد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تر داریم. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF می گوید که درباره ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه فوتوژورنالیست روزنامه صبح کابل نگران است. این سازمان امروز در تویتر خود نوشت که خیرخواه از روز چهارشنبه 25 ماه می در کابل ناپدید شده است. RSF از مقامهای طالبان خواسته که هر آنچه ممکن است برای پیدا کردن این خبرنگار انجام دهند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. آنتونی گوتیرش سرمنشی ملل متحد انفجارهای اخیر در کابل و شهر مزار شریف را محکوم کرد. گوتیرش در توییت امروز گفت که این حملات جان چندین تن به شمول اعضای جامعه هزاره و حداقل 16 کودک را گرفته است. در این مورد هم با تفصیل صحبت خواهیم داشت. یک زن با گونه مرموز در ولایت هلمند کشته شده است. یک مقام طالبان در هلمند به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این زن به دلیل درخواست میراث توسط شش برادرش روز پنجشنبه در ولسوالی نادلی به قتل رسید. با گفته منبع 4 برادر این زن بازداشت شدند و 2 تن دیگرشان فرار کردند. بسیاری از زنان عمدتاً در مناطق روستایی افغانستان از دیر زمان با انواع مختلف خشونت‌های خانوادگی روبرو است. و یک مقام اوکراین گفته است که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه حدود 1500 تن عمدتاً در شهر شرقی سیویرودونتسک کشته شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، الکساندر استریوک رئیس اداره نظامی محلی اوکراین امروز جمعه گفت که این افراد شامل سربازان و غیر نظامیان میشن. با گفته این مقام بسیاری از مردم از آن شهر فرار کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دوام نگرانی ها در رابطه با محدودیت های حکومت طالبان بر فعالیت و تعلیم زنان و دختران. یک فعال حقوق زن می گوید
ادامه محدودیت ها بالای زنان از سوی طالبان افغانستان را با مشکلات سخت اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد کرد.
اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان در شهر دوشنبه به پایان رسید.
نمایندگان 8 کشور منطقه تاکید کردند که برقرار شدن امنیت و رشد افغانستان به منفعت کشورهای منطقه است.
حکومت طالبان در ولایت غور 1% معاش مامورین را برای مدارس جمع آوری می کند. یک کارمند این ولایت گفت
رئیس دفتر بی اومد که فیصله کردن من خود او جلسه نبودم منطقه فیصله کردن به خاطر مدارس دینی باید کمک شد.
نیروهای روسیه حملات برای تصرف شرقی ترین منطقه اوکراین را ادامه می دهند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه تازه نگرانی های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با محدودیت ها بر زنان را دور از واقعیت عنوان می کند، به تازگی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است سیاست محدودیت روزافزون طالبان بر زنان وضعیت بشری را به شدت متاثر کرده است. برخی از فعالان حقوق زن نیز نگرانی های مشابه دارند و از طالبان می خواهند که برای ثبات کشور و تعامل با جهان به حقوق زنان احترام بگذارند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
سیاست فزاینده از سوی طالبان بر وضع محدودیت‌ها بالای زنان و دختران افغان باعث افزایش نگرانی‌ها در داخل و بیرون از کشور شده است، آنچه که طالبان آن را رد می‌کنند. وزارت خارجه طالبان روز جمعه با نشر یک خبرنامه گفته است که از کشورهای جهان انتظار دارند تا با درک درست از واقعیت‌های عینی جامعه افغانی به ارزش‌های دینی و فرهنگی افغانستان احترام بگذارند. اگرچه وزارت یاد شده این خبرنامه را در پیوند با واکنش نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان افغان منتشر کرده، اما به تازگی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت از وضعیت بشری افغانستان گفته است که سیاست فزاینده طالبان بر اعمال محدودیت‌ها بالای زنان وضعیت بشری را به شدت متاثر کرده است. او در یک بیانیه گفته است من از مقامات می‌خواهم که هر چه زودتر سیاست و دستورالعمل‌هایی را که بر زنان تأثیر منفی می‌گذارد را پس بگیرند، همچنان به حقوق زنان در بخش تعلیم، کاریابی و سایر امور عادی زندگی برای مشارکت مساوی اولویت بدهند. به شمول سازمان‌های ملل متحد برخی از فعالان حقوق زن نیز از وضع محدودیت‌های روزافزون طالبان بالای آنان نگرانند و از طالبان می‌خواهند که به زندگی و حقوق اجتماعی زنان احترام بگذارند. نفیسه دانش فعال حقوق زن می‌گوید طالبان باید به عنوان نظام حاکم به حقوق زنان مانند نصف دیگر از نفوس احترام بگذارند.
جمهوری اسلامی امارات غاری
فجز از چند اداره آنان تمام زنان شاغل را خانه نشین کردند. طالبان می‌گویند که برای زنان فضای مناسب کاری را آماده می‌کنند، اما تاکنون کاری نکردند. ادامه این نظام برای زنان از سوی طالبان افغانستان با مشکلات
افغانستان که
با این همه شمار دیگر از مدافعان حقوق زن میگویند اگر محدودیت‌های طالبان همین گونه ادامه یابد نقش زنان افغان در زندگی اجتماعی بسیار کم رنگ خواهد بود.
لحاق رئیس طالبان بر افغانستان
از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند بجز از چند اداره آنان تمام زنان شاغل را خانه نشین کردند. طالبان میگویند که برای زنان فضای مناسب کاری را آماده میکنند، اما تاکنون کاری نکردند. ادامه محدودیت‌ها بالای زنان از سوی طالبان افغانستان را با مشکلات سخت اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد کرد.
اما وزارت خارجه طالبان در این خبرنامه گفتند که بار دیگر بر تعهدشان در بخش تامین حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها در چارچوب دستورالعمل پذیرفته شده دینی و فرهنگی افغانان تاکید می‌کند. طالبان در حال این سخنان را مطرح می‌کنند که همه روزه محدودیت‌هایشان بر زنان را افزایش می‌دهند. وضع محدودیت‌ها بر کار، تعلیم، سفر زنان بدون محرم و پوشانیدن صورت مواردی هستند که واکنش‌ها و انتقادهای تندی را در برابر طالبان در پی داشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبر هم شنیدید، شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه بود. در این اجلاس که بیشتر روی افغانستان تمرکز داشت، مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه سهم داشتند. خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی ملا رجب یوسفی از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
دیدار دبیران شوراهای امنیت عائد به مسئله افغانستان در دوشنبه به انجام رسید. نمایندگان 8 کشور منطقه تاکید کردند که برقرار شدن امنیت و رشد افغانستان به منفعت کشورهای منطقه است. اما در یک وقت دبیران شورای امنیت گفتند نباید به وضع داخلی افغانستان دخالت کرد و برقرار شدن امنیت در این کشور باید زیر رهبری خود افغان‌ها صورت بگیرد. در اظهارات پایانی نشست دبیران شورای امنیت آمده است همه جانب ها باید مکالمه و ارتباط با افغانستان را ادامه داده، همزمان برای تأسیس حکومت فراگیر، پیش گرفتن سیاست استوار و معتدل داخلی و خارجی و رشد مناسبت های دوستانه با تمام کشورها به خصوص با کشورهای منطقه به کابل کمک رسانند. نمایندگان 8 کشور منطقه همچنین از حاکمان نو افغانستان دعوت کردند و حقوق و آزادی های همه ساکنان افغانستان صرف نظر از قومیتشان احترام بگذارند. در اظهارات پایانی نشست دوشنبه به نگرانی ها از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان هم اشاره شده است. دبیران شورای امنیت از گروه طالبان خواستند برای از بین بردن همه گونه گروه های تروریستی، قطع حرکت تمام سازمان های تروریستی، برهم دادن لاگرهای تعلیمی آنها چاره اندیشند. سران هیئت ها تاکید کردند که فعالیت گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان، پناهگاه و آموزش دادن آنها، همچنین طرح‌ریزی و مبلغ گذاری کردن همگونه عمل تروریستی علیه کشورهای منطقه غیر قابل قبول است. بر اساس همین اظهارات دبیران شورای امنیت همچنین از امکان ورود تروریستان و دیگر عنصرهای تخریبکار به قلمروهای کشورشان تحت نقاب پناهندگان از افغانستان نگرانی کردند. در نشست دبیران شورای امنیت در دوشنبه تشبث تاجیکستان درباره تأسیس کمربند امنیتی در اطراف افغانستان هم بررسی شده است، اما دقیق گفته نشده است که نمایندگان کشورهای منطقه تا کجا از این پیشنهاد تاجیکستان طرفداری کردند. نمایندگان حکومت طالبان پیشتر ناراضگی خود را به این پیشنهاد تاجیکستان بیان کرده گفته بودند اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان به کشورهای همسایه حمله صورت بگیرد. در عموم در نشست دوشنبه نمایندگان هند، ایران و روسیه و همچنین تاجیکستان از تهدیدها از خاک افغانستان نگرانی کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حکومت محلی طالبان در غور 1% معاش ماهوار کارمندان نهادهای دولتی را برای کمک به مدارس دینی جمع‌آوری کرده. مسئولان اداره محلی ولایت غور این موضوع را تایید می‌کنند، اما می‌گویند پرداخت 1% معاش اجباری نه بلکه اختیاری است. جزئیات در این گزارش.
شماری از کارمندان نهادهای دولتی در ولایت غور میگویند برای آنان گفته شده 1% معاش خود را ماهانه به مدارس دینی کمک کنند. آنان روز جمعه به رادیو آزادی گفتند این پیام از طرف اداره محلی حکومت طالبان به گونه شفاهی توسط مسئولان ادارات با آنان رسیده است. آنان همچنان میگویند با آنان گفته شده این مسئله اختیاری است. یک تن از کارمندان نهادهای دولتی در غور که به علت حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما هم 1% معاش خواهیم داد.
حکومت محلی طالبان در ولایت غور هم جمع‌آوری 1% معاش کارمندان ملکی و نظامی به منظور کمک به مدارس دینی را در این ولایت تایید می‌کند. مسئولان محلی حکومت طالبان در این ولایت هرچند مقدار پول جمع‌آوری شده را نمی‌گویند، اما می‌گویند که این پول را جمع‌آوری کردند. عبدالواحد حما سخنگوی والی طالبان در غور می‌گوید پیشنهاد جمع‌آوری 1% معاش کارمندان برای مدارس دینی یک ماه پیش از سوی مسئولان ادارات در جلسه اداری این ولایت مطرح شده بود. سخنگوی والی غور میگوید پرداخت 1% معاش برای مدارس جبری نه بلکه اختیاری است و افزود برای جمع‌آوری این پول حساب بانکی ساخته شده که به گفته او اختیاردار این حساب بانکی جمعی از کسانی است که او آنان را عالم دین و افراد امانتدار میخواند. او روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
در کل به عنوان یک نهاد خیریه تعداد از علمای در واقع خیرخواه و امین تعیین شدن به عنوان یک نهاد خیریه، آنها مسئول این نهاد هستند.
اما یک تن دیگر از کارمندان نهادهای دولتی در این ولایت که به علت حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ننویسیم به رادیو آزادی گفت برای آنان ابلاغ شده که چنین کنند.
رئیس دفتر بیامدی فیصله کردم خود او جلسه نبودم منتو فیصله کردن به خاطر مدارس دینی باید کمک شد. موسی ما رو سرمیاش کمک میکنیم یک وقت.
این فرد همچنان تاکید کرد به خاطر این موضوع به آنان مکتوب رسمی نرسیده بلکه به گونه شفاهی از سوی مسئولان اداراتشان گفته شده است. یک تن دیگر از کارمندان ادارات دولتی این ولایت در پیامی نوشتاری به رادیو آزادی نوشت اکثر کارمندان ادارات دولتی در ولایت غور مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارند. 1% چک توان 0.5% پرداخت از معاش خود را ندارند. بیشتر کارمندان دولتی ماهانه 8000 افغانی معاش دارند و پیش از این شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند که با این معاش نمیتوانند به خواستهای اقتصادی خانواده هایشان برسند. حکومت محلی طالبان در غور 1% از معاش کارمندان دولتی را در حالی برای مدارس دینی جمع آوری میکند. حکومت محلی طالبان در غور 1% از معاش کارمندان دولتی را در حالی برای مدارس دینی جمع آوری میکند که مردم این ولایت میگویند از چالش های اقتصادی و ناداری رنج میبرند.
آنتونی گوتیرش سرمنشی ملل متحد انفجارهای اخیر در کابل و شهر مزار شریف را محکوم کرد. گوتیرش در توییت امروز گفت که این حملات جان چندین تن به شمول اعضای جامعه هزاره و حداقل 16 کودک را گرفته است. و افزوده است که بر مبنای قانون بشر دوستانه بین المللی حملات بر غیر نظامیان شدیداً ممنوع است و افراد ملکی هدف نیستند. یکی از مسئولان شفاخانه حوزوی شهر مزار شریف به رادیو آزادی گفته است که شام روز چهارشنبه در 3 انفجار پیهم در این شهر دست کم 10 تن کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. در انفجار دیگر در مسجد در منطقه کلولاپشته شهر کابل حداقل 6 تن کشته و 18 نفر زخمی شدند. ارقام تلفات و زخمیان در انفجار در این مسجد از سوی عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با رادیو آزادی تایید شد. مسئولیت انفجارهای مزار شریف را شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسیه به تهاجم برای تصرف شرقی ترین منطقه اوکراین در دونباس ادامه دادند. در همین حال مقام‌های نظامی اوکراین امروز گفتند که قوای روس شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین را به طور بی‌باکانه بمباری کرده، جایی که 9 تن کشته شده و 19 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات از ستاره فروخ.
در حالی که نیروهای روس به سوی سیورودونسک و لیسیچانسک، دو شهر کلیدی در شرق اوکراین، در حال پیشروی بودند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غرب خواسته است که به گفتهش بازی با روسیه را توقف دهد و برای پایان جنگ کمک کند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش آنچه را حمله ظالمانه مسکو بر این دو شهر خوانده شده محکوم کرد و گفت که بمباری روسیه می تواند تمام منطقه را خالی از سکنه کند. و افزود که این اقدامات به شمول اخراج مردم کشورش و قتل عام غیر نظامیان یک پالیسی آشکار نسل کشی است که به گفته او از سوی روسیه دنبال می شود. در همین حال دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین می گوید وضعیت نظامی در شرق آن کشور بدتر از آن است که مردم می گویند. کولیبا در برنامه زنده پرسش و پاسخ با کاربران توییتر دیروز همچنان گفت که کشورش اکنون برای مبارزه مؤثر با روسیه به سلاح‌های سنگین نیاز دارد. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه‌اش گفته است در حالی که نیروهای زمینی روسیه به فشار بر سیورودونسک ادامه می‌دهند، اوکراین کنترل چندین بخش دفاعی را حفظ کرده و مانع روسیه برای گرفتن کنترل کامل دونباس می شود. در بخش تلاش‌های دیپلماتیک ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز از طریق تلفن گفتگو کرده است. دراگی در نشست خبری گفت که او در جریان این مکالمه تلفنی اندکی هم احساس نکرد که امید برای صلح وجود دارد. اما او گفت که احساس کرده که پوتین آمادگی دارد تا برای دریافت رای حل به بحران بین المللی غذایی تلاش کند. بر اساس معلومات کرملین، پوتین به دراگی گفته است که روسیه آماده است تا در غلبه بر بحران غذایی از طریق صادرات غله و کود کیمیایی همکاری قابل ملاحظه کند، مشروط بر این که به گفته کرملین محدودیت های با انگیزه سیاسی اعمال شده توسط غرب بر مسکو برداشته شود. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکننده های گندم، جواری و روغن گل آفتاب پرست در جهان است. اما نیروهای روس در حال حاضر بنادر اوکراین در بحیره یسیا را بسته کردند که با این اقدام تدارکات مواد غذایی با مشکلات روبرو شده است. جامعه جهانی از روسیه می خواهد که این بنادر را باز کند و به صادرات غله اوکراین اجازه دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. پنجشیر که در سالهای پسین به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، حال در چه وضعیت است؟
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا.
شما را به دکان عطاری در هرات می بریم.
شما این یک قاشق غذاخوری ایرور می داریم، می دازیم داخل یک قابل مگک سه لیوان آب می ریزیم. 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم. قول میدم که 100% بلات به خدا. خب یعنی از
واز مخاطبان ما هم خواهید شنید.
نرخ‌ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت‌های گزاف فروش می‌شود، مردم توانمندی ندارد.
امروز غالباً خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
من جعفر احمدی هستم. ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حالا وضعیت تغییر کرده و بخشای زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش بشنوید.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود امن بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمی تانیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام می شد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی است، طبقه اوناس نمی تانن که جای بدون محرم هم برند.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریح برود.
سالهای قبل به پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کردند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت با امسال مقایسه میکند.
سیاد مردم بالای کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت، کاروبار ما هم خوب بود. دیگه امسال که بنابرای ناومدن از مردم این با سیاحت سر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم و عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسید.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت میآیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده می کنند. اما آیا داروهای گیاهی واقعاً برای تداوی بیماری ها مفید است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایمر می دادیم، داخل یک قابل مگک سه لیوان آب می ریزیم، چهار روز الا سه روز اینا رو استفاده کنیم، قبول میدم که 100% بلات به خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال می شود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه می کنید از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقصی که یک سالی که نیم سالی علمی بیند یه نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده باز حالی اینجا که همون یک بودگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودگ بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاری‌های این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات سه. ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یک از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نام که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هن و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم شیرنوا هستیم از ولایت کبیسا سوالی لگا با شما صحبت می کنم همی پول معدن ها که مثلا امروز زیاد شده در افغانستان بکن معدن است همی پول باید به جبه شخصی نروه، باید مصرف شده سر افغانستان باید سازی شده، کارخانه جور شده، بند برق جور شده، سرک جور شده، برای مردم کارو پیدا شده، سهولت پیدا شده. همی پول معدن باید به خاک خود مصرف کنه، خاک کشور خود را زیبا بسازه. و سلام.
السلام علیکم. تشکر از رادیو آزادی که پیام های ما را نشر می کند. در این روزها در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بودن و قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد. از طریق رادیو محترم شما و امارت اسلامی این پیام را برسانید که در مورد ادویجات با کیفیت وارد کشور کنند که ارزانی شود، اکثر مردم بیمارن، توانمندی به خارج کشور ندارن، مشکلات مردم نهایت زیاد است، ویزا و پاسپورت از هر طرف به اوج بالا رفته است. در این قسمت توجه شما را میخواهم. عبدالرب رحیمی.
همین زغالستان خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همین چقدر داشت اگر بچه بگیم کلش تعطیل شده و کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-45-01.